الله الرحمن الرحیم. صفحه 25 سطح سوم. ولیس یمکننا ایضا ان نقول ان کل واحد منها یدل علی ما یشمله بتواتر صفر. بحث در اشتراک مبادی ثلاثه داشتیم. دو تا بحث در این اشتراک مطرح کردیم. یکی این که این مبادی خودشون مشترکند، دوم این که بالقیاس الی مصادیقشون مشترکند. اون وقتی که گفتیم خودشون مشترکند، برای اشتراک دو معنا ذکر کردیم. معنای اول رو درباره این مبادی به طور مطمئن نتونستیم ثابت کنیم، بلکه با تردید ثابت کردیم، اون هم بر بعض مبانی و اون هم در بعضی از این مبادی. اما معنای دوم اشتراک رو برای هستشون ثابت کردیم بر تمام مبانی. بعد وارد شدیم در بحث دوم که اشتراک به لحاظ مادون و مصادیق بود و بیان کردیم که اینها مشترکند، اما نه به نحو اشتراک لفظی بلکه به نحو اشتراک معنوی. سلام علیکم. الان میخوام باید این بحث بشیم که حالا که معلوم شد این مبادی نسبت به مصادیقشون مشترک معنوی هست، این سوال پیش میاد که آیا بر مصادیق به نحو متواتی صدق میکنن یا به نحو مشکل؟ ابن سینا میفرماید که صدقشون بر مصادیقشون به نحو تشکیکه نه به نحو تواتی. دلیلشون هم اینه که این سه مبدأ دارای اصناف گوناگون هست و چیزی که بر اصناف گوناگون صدق میکنه متواتی نیست، چون لااقل این اصناف در تقدیم و تأخیر متفاوتند، در اولا و اخرا بودن متفاوتند و همین باعث میشه که ما اونها رو مصداق قرار بدیم، اما مصداق مختلف. و وقتی مصداق مختلف شد اون صادق میشه مشکک. قبل از اینکه به توضیح این دلیل بپردازیم، چون بحث صادق و مصداق پیش آمد، خوبه که من یه توضیحی در مورد تشکیک عرض بکنم. تشکیک گاهی در مفهوم و گاهی در حقایق. در اشخاص ما تشکیک نداریم، اما در حقایق و مفاهیم ادعا شده که تشکیک داریم. تشکیک در مفاهیم رو همه قبول دارن، هم مشا قبول داره، هم صدرا قبول داره. مفهومی به اختلاف بر مصادیقش صدق میکنه، گفته میشود که صدقش صدق تشکیکی است. همونطور که توجه به این عبارت میکنید، تشکیک در صدقه، یا به عبارت دیگه تشکیک در مفهومه. یعنی صدق این مفهوم بر مصادیق انسان رو به شک می اندازد. اگر اون مصداق قوی مصداق هست، شک می کنیم که مصداق ضعیف مصداق هست یا نه. این صدق مشکک، یعنی ما رو به شک می اندازد که آیا همه اینا مصداقن؟ اگر اون قوی مصداقه، این ضعیف چگونه مصداقه؟ یا اگر ضعیف رو ما مصداق قرار دادیم چگونه قوی مصداقه؟ این شک به وجود میاد. هر جا که چنین شکی باشه، یعنی تقدیم و تأخیر باشه، که این تقدیم و تأخیر یا اولویت و عدم اولویت یا قوت و ضعف اینها باشند، انسان به شک میفته و صدق هم میشه صدق تشکیشی. مشا تماما تشکیش در مصداق و تشکیش در صدق رو یا تشکیش در مفهوم قبول داره. اما تشکیش در حقائق، تشکیش در حقائق پیش مشا پذیرفته نیست و صدرا بر این تشکیش اصرار داره. حقیقت وجود رو صدرا میگه مشکشه، نه صدق مفهوم وجود. صدق مفهوم وجود مشا میگه مشکشه، اما خود حقیقت خارجی وجود رو صدرا میگه مشکک. دلیلش هم اینه که مراتب داره. اگر این حقیقت شخص واحد بود تشکیک نداشت، اما اگر چه شخص است ولی شخص زو مراتبه، اگر چه یک حقیقته و یک سنخه اما زو مراتبه، چون زو مراتبه پس میتواند مشکک باشد. و هر مرتبه ای از او شخصی است که اون مرتبه دیگه تشکیشی نیست، اما کل اون حقیقت که ولو با قطع نظر از مراتب شخص دیده می شود، یا به عبارت دقیق تر یک حقیقت دیده می شود، چون دارای مراتب مختلف است تشکیش دارد، نه در صدقش تشکیشه، خودش تشکیشی است. مثل نور میمونه، اگر این نور قوی نور است، ما در نور ضعیف شک میکنیم که نور است یا نور همراه سایه است، شک داریم که چیه. پس خود نور مشکشه، نه صدقش. صدقش هم مشکشه، ولی با قطع نظر از صدقش خودش هم مشکشه. بنابراین تشکیش بنابر نظر صدرا در حقیقت جاری میشه و در مفهوم، بنابر نظر مشا در مفهوم. الان بحث ما بحث مفهومیه، به حقیقت مبادی کار نداریم، صدق مبادی رو میگیم. میگیم مبادی به نحو مشترک معنوی صدق میکنن، یعنی بر امر جامع صدق میکنن، و این امر جامع اصناف مختلف داره. مثلا هیولا یکی از این جامعه هاست، اصناف مختلف داره. خب هیولا بر این اصناف به تشکیک صدق میکنه، پس هم مشترک معنوی چون بر جامعه صدق میکنه، هم تشکیکی چون جامعهش دارای مراتب مختلف و به عبارت دیگر اصناف مختلفه. ابن سینا تعبیر به اصناف میکنه، تعبیر به مراتب میکنه.
خودمون در
واقع شیع میشه،
نه
در مسائل صدقش. تشیع در حقیقت، نه در حقیقت تشیع، در صدق نه در صدق. خب پس اینطور شد که این هیولا مثلا برای امر جامع صدق میکنه و این امر جامع داره اصنافیه و در نتیجه صدق این هیولا صدق تشکیش میشه، اگر چه مشترک معنویست ولی تشکیشیست. صورت هم همینطور، صورت هم بر جامعی که بعدا اون جامعه رو ذکر میکنیم اطلاق میشه و صدق میکنه، اما اون جامعه دارای اصناف مختلفه و چون دارای اصناف مختلفه قهرا صدق میشه صدق تشکیش. در عدم هم همینطور، که عدم هم جامعی دارد، جامعه شزش خواهیم کرد و اصنافی دارد، که البته در مورد اصناف عدم یه مقداری ابهام هست. عدم چگونه میتونه اصناف داشته باشه؟ نوعا میگن عدم اصناف نداره، مگر عدم مضاف که اصنافش همون مضاف الیهاش هستن، یعنی به اعتبار ملکات و به اعتبار مضاف الیها متعدد میشه و اصناف پیدا میکنه، ولی عدم معنا نداره اصناف داشته باشه. ملکاتش اصناف دارن، مضافان الهیاش اصناف دارن، بالعرض و المجاز میگیم خودش اصناف داره، در حالی که خودش اصناف نداره. علی حال با کمک ملکات میشه برای عدم هم اصناف درست کرد و گفت صدق عدم بر اصنافش صدق تشکیکی است. خب این مطلب تمام شد، توضیح دادیم که در اینجا منظور از تشکیک، تشکیک در صدقه و معلوم هم شد که هیولا دارای اصنافه، صورت دارای اصنافه، عدم هم با تشلف دارای اصنافه، فهران صدق میشه صدق تشکیکی. اما بیان این که هیولا دارای اصنافه، این احتیاط به بیان داره و همچنین صورت داره اصناف این هم احتیاج به بیان داره. هیولا رو میفهمند از مقولات شتاست، مقولات مختلفه. هیولا اطلاق میشه بر کل قابله، اختصاص به هیولای اولا نداره. هیولای ثانیه رو اما هیولا میگیم، حتی اگر عرضی بتواند موضوع عرضی دیگر شود، ما اون عرضی رو که موضوع شده اون هم هیولا میگیم. هیولا به معنای وسیع شامل هیولا اولا میشه، شامل هیولای ثانیه جوهریه میشه، شامل هیولای ثانیه عرضیه هم میشه. هیولا اولا روشنه، هیولای عناصر اربعه رو میگیم هیولای اولا، هیولای ثانیه هیولای عناصر مرکبه است. چه حالا مرکب مرکب طبیعی باشد مثل انسان که دارای هیولای عنصری مرکب، یعنی مرکب من عناصر اربعه است، و چه مرکب مرکب صناعی باشه مثل تخت که مرکب است از چوب و حجر، که اون چوب میشه هیولای ثانیه. هیولای ثانیه در مثل انسان که موجود طبیعی است، جوهری است به نام بدن که مرکب از عناصر اربعه است. در تخت که مرکب صناعی است، هیولا عبارت از چوب، که او هم هیولای ثانیه است. اما در خطی که منحنی است، هیولا دیگه هیولای جوهریه نیست، خود این خط داره انحنا رو میپذیره. انحنا کیفه؟ کیف مختص به کمه، عارض بر کم میشه، عارض بر خط میشه، عارض بر سطح میشه. این معروضها میشن هیولا، منتها به بنای وسیع هیولا، که هیولا رو به معنی کل قابله میگه، و الا هیولا در جای خودش گفته شده جوهره. هیولا یکی از اقسام پنجگانه جوهر شمرده شده. ما نمیتونیم الان خط رو نسبت به انحنا هیولا قرار بدیم، چون جوهر نیست. معنای رایج هیولا اینی که جوهر باشه. اما اگر ما وسعت در هیولا قائل شدیم، ولی این دختر خودمونه، میگیم ما هیولا رو اطلاق میکنیم بر مطلق قابل، اون وقت عرض هم در این صورت میشه یکی از اصناف هیولا. حالا میتونیم این کار بکنیم، نه خیلی مهم نیست، ما بالاخره هیولاهای مختلف داریم، ولو عرض رو جز هیولاها نیاریم. حالا میخوام توضیح بدم که چگونه هیولاهای ما مختلفه. هیولای اولا روشنه، مختلفه با بقیه هیولاها، سنخش اصلا یه سنخ دیگری، سنخ چوب نیست، سنخ بدن انسان نیست، سنخ بدن حیوان نیست، سنخ سنگ نیست، سنخ جواهر مثلا مثل عقیق و شیروز و امثال زالش نیست، سنخ شوینه فرق میکنه، یعنی ماهیتش فرق میکنه، مقولت اصلا فرق میکنه. اما چوب هم هیولاست دیگه، این مسلم جوهره و هیولای ثانیه است. حالا ما خط رو نتونیم هیولا قرار بدیم، چوب هیولا قرار داده میشه و این سنخش پاسخ هیولا فرق میکنه، این اصلا یه نوع دیگه است. ولو اینم جوهره، هیولام جوهره، مقوله هر دوشون مقوله جوهریه، ولی اگه ما یه خود پایین تر بیاییم مقوله رو هم بتونیم بر صورت‌های نوعی اطلاق کنیم، این چوب مقولش با مقوله هیولا فرق میکنه. حالا مقولش هم فرق نکنه، بالاخره جنسش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه، صنف مختلفیست غیر از اونه. یا بدن انسان نسبت به چوب مخالفت داره، جنسش مخالفه، نوعش مخالفه. میبینید که هیوله ها مختلفت. اگر اون خط همثال زالک هم که مثال زدم اونم شما زمین میکنید، اونم یه صنف دیگری از هیوله میشه که با اینا مختلفه. پس ما هیوله های مختلف داریم که اصناف مختلفت، ولو همشون در اون معنای جامع که قابلیت هست و بعدا توضیح داده میشه مشترک هم. ولی بالاخره اختلافاتی هم بینشون هست. خب حالا ممکنه کسی بگه ما این اختلافات رو توجه نمی کنیم یا این اختلافات توجه نمی کنیم، آیا باز هم تشکیک هست؟ جواب اینه که باز هم تشکیک هست، حتی اگر این هیوله ها رو از نظر صنفشون یا به تعبیریشون از نظر مقولشون و نوعیتشون مختلف نبینید، باز هم تشکیک هست. زیرا این هیوله ها لااقل در تقدیم و تأخیر اختلاف دارن. اینو دیگه نمیشه منکر شد. صورت جسمیه مقدمه بر صورت نوعی است. در صورت های تکاملی بعضی صورت های نوعی بر بعضی دیگه مقدمه. تقدیم و تأخیر رو نمیشه ندیده کرد. یا هیولای اولا بر هیولای ثانیه مقدمه، ولو سرخش یکی باشه، البته یکی نیست. ولی حالا کسی بخواد از این اختلاف صنفی صرف نظر کنه، بالاخره اختلاف در تقدیم و تأخیر هست، اختلاف در اولا و اخرا هست که یکی از این هیوله ها اولاست یکی اخراست، یکی از این صورت ها صورت اولاست یکی صورت اخراست، صورت ترکیبی مسلم اخراست، صورت بسیط اولاست، یا صورت جسمیه اولاست نسبت به صورت نوعیه. این تقدیم و تأخیر نمیشه منکر شد. پس چون تقدیم و تأخیر وجود داره بازم تشکیک هست، چه این هیوله ها رو اصناف مختلف بگیرید، چه از اختلاف اصنافی چشم بپوشید و قائل به تقدیم و تأخیر اینها بشید که باید بشید، بالاخره هیوله بر مصادیقش به تشکیک صرف خواهد کرد. این در مورد هیوله بود. در مورد صورت هم روشنه، صورت هم الان اشاره کردن، شما صورت جسمیه دارید، صورت نوعیه دارید، اینا سنخشون فرق میکنه، صورت های نوعی هم انواعشون فرق میکنه، صورت جوهریه دارید، صورت عرضیه دارید، این فرقش یه خیلی واضح تره، صورت جوهریه با صورت عرضیه فرق داره. صورت بر همه اینها میخواد صدق کنه، خب صدقش بر اصناف مختلفی میشه صدق تشکیکی. اگر هم شما اختلاف صنفی رو ملاحظه نکنید، اختلاف تقدیم و تأخیر اینجا هم هست، بازم صورت جسمی هم تو کار کردن بر صورت نوعی تقدم داره و صورت جسمی و نوعی هر دو بر صورت عرضی تقدم دارن، پس تقدم و تأخیر در اینجا هست و صورت تشکیکی رو مجاز میکنه. در باره عدم هم توضیح دادیم که خیلی بحث نداریم در باره عدم، چون عدم مصادیق مختلف نداره مگر به لحاظ ملکات و مضاف الیهش، و اون لحاظ مصادیق مختلف پیدا میکنه. وقتی مصادیق مختلف پیدا کرد، عدم هم صورتش میشه و تشکیکی. پس روشن شد که هر سه مبدا به صورت تشکیکی بر مصادیقشون صدق میکنه. تقدم و تأخر زمانی رو هم ما داریم. هیولای ثانیه زمانن هم از هیولای اولا مؤخره، رتبتن مؤخره، هیچ زمانن هم مؤخره هیولای ثانیه. بله مثل صورت نوعیه و صورت جسمیه، در اینجا تقدم و تأخر زمانی شاید نتونیم در بعضی جاها قائل بشیم. صورت نوعیه همراه صورت جسمیه است مگر تغییر کنه. اون صورت بعدی که صورت نوعی است زمانن از صورت جسمی مؤخره، اما اون صورتی که از در اصل خلقت با صورت جسمی آفریده شد اون مؤخر نیست. صورت نوعی و جسمی زمانن در این فرض مؤخر نیستن. ولی در از این فرض بگذرید، از این فرض بگذرید، می‌بینید که صورت جسمیه تقدم زمانی هم بر صورت نوعی میتونه داشته باشه، چه صورت نوعی عوض بدل میشه، صورت جسمی عوض نمیشه. اون صورت نوعی که بعدن میاد، خب بعدن زمانی میاد، پس صورت جسمی بر اون تقدم زمانی داره و او از صورت جسمی تأخر زمانی داره. بله اون صورت نوعیه که همراه با صورت جسمی در جسم آفریده میشه اون تقدم و تأخر نداره. وقت صورت ها هم باز صورت بسیط با صورت مرکب تقدم و تأخر دارن، تقدم و تأخر زمانی هم دارن. یعنی صورت بسیط که صورت این عناصر اربعه است بوده و هنوز صورت انسان نبوده و ترکیب شده، با ترکیب صورت انسانی درست شده، تأخر زمانی هم داره. اگر قائل بشیم به این که انواع عناصر مرکبه ازلی هستند چنانچه مشاه معتقدند، صورت ترکیبی مثلا انسان تأخر از صورت بسائط داره اما تأخر رتبی نه تأخر زمانی. اصل صورت نوعی انسان نه صورت نوعی که در این فرده، صورت نوعی که در این فرده او تأخر زمانی داره از صورت جسمیه و تأخر زمانی داره از صورت‌های بسیط عنصریه. پس بالاخره تقدم و تأخر در اینجا هم میتونه زمانی باشه، هم لااقل میتونه رتبی باشه. زمانی کثیراً داریم که صورتی تأخر زمانی دارد از صورتی دیگر، هیولایی تأخر زمانی دارد از هیولایی دیگر، این کثیراً داریم. ولی تأخر ذات، تأخر رتبی در همه جا هست. به بحث اولی توجه کامل نشد. از کردم گاهی تشکیک در حقیقت، اون وقت بحث ذات پیش میاد. گاهی تشکیک در صدقه، الان بحث ما در تشکیک در صدقه. وقتی تشکیک در صدق میکنیم مثلا اشکال شما جا پیدا نمیکنه، به ذات ما کار نداریم، به ذات کار نداریم، چون ذاتی نمیخواد تشکیک بکنه، صدق میخواد تشکیک داشته باشه. تقدیم و تأخیر ولو مربوط به ذات هم نباشه، صدق تشکیکی درست میشه.
به چه دلیل مثلا حیوان ما به ذات شبا نگاه کنیم یا به هویت و ماهیت شبا تحقا و خارجش، به چه دلیل این صدق وقتی مفهوم حیوان بردیکی
اینجوری که ما الان بحث کردیم، رتبه هیولایی به خاطر بساطت مقدم است بر رتبه هیولایی به خاطر ترکیب. هر بسیطی بر مرکب رتبتا مقدم، از نظر وجودم بفرمایید از نظر وجودم مقدم، از نظر ذات ممکنه تقدیم و تأخیری نباشه، اون یه ذات این یه ذات، ممکنه بس یه جوری تقدیم و تأخیر درست کنه. الان برای ما مهم نیست که نحوه تقدیم و تأخیر چیه، بالاخره تقدیم و تأخیر هست، وقتی هست صدق میشه صدق تشکیکی. اما در اونجا که حقیقت مختلفه باید مرتبه حقیقتی با مرتبه دیگر حقیقت فرق کنه، یکی علت باشه یکی معلول، اون قوی تر این ضعیفه، علت مرتبهش بالاتر از مرتبه معلوله، مرتبه باید فرق کنه، نه اینکه یکی بر دیگری فضیلت داشته باشه. انسان بر فرض فضیلت داره، تشکیکی در کار نیست، ولو ذاتشون یه جوری که این قوی تر اون ضعیف داره، اما گفته میشه مرتبهشون فرق نداره، یعنی تشکیکشون نیست. شما وجود رو صدق میدید بر انسان و فرض به صدق عرضی نه به صدق طولی. مگر اینکه مراتب ارضی رو هم شما حساب کنید، چون وقت تشکیک در وجود پیدا بشه، که تشکیک در وجود پیدا بشه در صدق نباشه. اینا میبینید که انسان پرست در ارض هم هن طولی نیستن، اما در این حال شما اگر بخواید قوت و ضعف مرتبه رو ملاحظه کنید، میگید مرتبه وجودیه فرس قوی تر از مرتبه وجودی مثلا حشرات، یا مرتبه وجودی انسان قوی تر از مرتبه وجودی فرس. اینجا باز تشکیک در وجود درست میشه، ولی طولیت نیست. اما در واقع علت و معلول هم تشکیک رو میتونید داشته باشید هم طولیت، که علت با معلول در طول همان و صدق وجود بر این دوتا تشکیکیست، بلکه حقیقت وجود در این دوتا تشکیکیست. الان ها میخوام از کنم که سراغ ذات و اینها خیلی نرید، الان بحث ما در صدقه. تقدیم و تأخیر رو درست بکنیم ولو به لحاظ وجود، بازم صدق تشکیکی جایز. لازم نیست ذاتی مقدم باشد بر ذاتی تا اینکه تشکیک صدق کنن، تشکیک حاصل شود. بلکه اگر ذات ها مقدم نباشه یک ذات بر ذاتی دیگر، همین اندازه که تقدیم و تأخیر در صدق باشد کافی است، تشریف درست میشه.
رابطه در انسان
در مثل برخورش تشریف باشه، مثل
انسان باید انسان نسبت به افعالش
و زمان برخورش تقدیم تحقیق دارم. من متوجه اشکال نشده
افعال انسان، صدق انسان بر افعالش.
بله،
چون افعال تقدیم تحقیق دارم نمیشه تشریف.
نه، تقدیم و تأخر زمانی کافی نیست. بله، انسان افرادش تقدم و تأخر دارن، ولی تقدم و تأخر در زمان، در اینجا تقدم و تأخر در تولده، این تشکیک آور نیست، صدق و صدق تشکیکی نمی کنه. نمیتونیم بگیم انسان نسبت به افرادش تشکیکی، چون افرادش تقدیم و تأخیر دارن. تقدیم و تأخیری که ما در اینجا میگیم تقدیم و تأخیر در زمان نیست، بلکه تقدیم و تأخیر در رتبه یا در داشتن این مفهوم است، یعنی این مفهومی که میخواد صرف کنه. آیا این زید که امروز دنیا آمده و امری که چند سال پیش دنیا آمده، آیا اینها در داشتن مفهوم انسانیت تقدیم و تأخیر دارن؟ نه، اینا فقط در زمان تقدیم و تأخیر دارن. اینجا صدق تشکیکی نمیاد. این که من عرض کردم که جاهایی هست که تقدیم و تأخیر در حیوله ها زمانیه، این در جواب سوال شما بود که پرسیدید که آیا تقدیم و تأخیر رتبی در این جهات داریم یا زمانی داریم. گفتم هم میتونیم رتبی داشته باشیم لااقل، هم در بعضی جهات زمانی داریم. اما حالا اون تقدیم و تأخیر زمانی مصحح تشکیکه یا رتبهش مصحح تشکیکه، این بحث نبود. بحث در این بود که آیا بین هیوله ها تقدیم و تأخیر زمانی داره یا نه. سوال شما این بود، من جواب دادم برای تقدیم و تأخیر زمانی داره. اما اونی که مجوز این می شود که صدق تشکیکی باشه، تقدیم و تأخیر زمانی نیست. ولی اگه تقدیم و تأخیر زمانی مجوز تشکیک بشه، همونطوری که خودتونم اشاره کردید، افراد انسان تقدیم و تأخیر زمانی دارن، پس صدق ماهیت انسان و اینها باید صدق تشکیکی باشه، در حالی که دل اتفاق صدق متواتی است. تقدیم و تأخیری که ما در اینجا میگیم تقدیم و تأخیر رتبیه، مثل اینکه بسیط بر مرکب تقدیم داره. لذا من توضیح دادم که صدق وجود را شاید بتونیم بر انسان و فرس مشکش بگیریم، ولی طولیت بینشون نیست، چون اختلاف رتبه بینشون هست. اما نه اختلاف رتبه به معنای علت و معلول، عرضی هستن ولی شاید بتونیم بگیم تشکیکیه. به طور کلی یک قانونی باید عرض بکنم که مطلب خلط نشه. اینا که داریم عرض میکنیم جزئیات بحثه، اما یک قانون کلی میخوام ارائه بدیم که دیگه اشتباهی پیش نیاد. صادق بر مصداق تشکیکن صدق میکند اگر مصادیق در این صادق اختلاف داشته باشند. اصل اختلاف کافی نیست، اختلاف باید در صادق باشه. یعنی مثلا انسان صدق میکنه بر افرادش، افراد میشن مصادیق. آیا این مصادیق در این صادق که انسانیت هست اختلاف دارند؟ اگه اختلاف داشته باشن صدق انسان بر این افراد میشه تشکیل، ولی معلوم اختلاف ندارن. انسان ها در انسانیت که صادق برشون هست اختلاف ندارن، پس صدق انسان بر افرادش تشکیل نیست. اما وجود صادق بر وجود هاست، صادق بر وجود هاست. وجود علت هم میگیم وجود، وجود معلول هم میگیم وجود. اما این مصداق ها در داشتن وجود خلاف دارن. اون وجود قوی تر داره، وجود علی داره، این وجود ضعیف تر داره، وجود معلولی داره. از صدق وجود بر این مصداق ها میشه تشریح. بالاخره و در همون صادق اختلاف داشته باشه. نسل اختلاف، اختلافات زیاده، افراد با هم اختلافات دارن. حالا اختلاف زمانی شما مطرح شدید، اختلافات دیگر هم هست. صرف وجود اختلاف تشکیک نمیاره، مجوز تشکیک نیست. مجوز تشکیک اختلاف صادق است، یعنی اون صادق باید اختلاف داشته باشد در مصادیقش تا تشکیک درست بشه. نور که صرف میکند بر این نورها به اختلاف صرف میکنه. چرا؟ چون خود نورها در نوریت اختلاف دارن، نه در چیزی دیگر. صرف میشه صرف تشکیش. در ما نهنفی هم توجه کنید، اگر بخواد صرف تشکیشی باشه باید این حیوله ها یا این صورت ها در مبدعیت اختلاف داشته باشن. یکی مبدع باشد مقدمن، یکی مبدع باشد مؤخرا. یعنی این صورت جسمیه که مبدع است و اون صورت نوعیه که مبدع است در مبدعیت جلو عقب باشه، نه در زمان. اختلاف زمانی بینشون هست چنان که اشاره کردن، ولی اختلاف مبدعی بینشون اگر نباشد صدق صدق متواتی است، اگر هم باشد صدق مشکیه. ابن سینا ادعا میکنه اختلاف مبدعیت بینشون هست، صورت جسمی مبدع اولاست بعد از صورت، بعد از حیولا، و صورت نوعی مبدع بعدیه، و حیولا مبدع قبل از همین. در چی؟ در مبدعیت قبلیت داره. پس تقدم و تأخر در همون صادقه، در مبدعیته، لذا تشکیک هست. خب این بحث تمام شد، روشن شد که این سه تا مبدع صدقشون بر مصادقشون به تشکیکه. ولی توجه داشته باشید در مشترک لفظی بحث تشکیک نمیاد. اگر یه مفهومی به اشتراک لفظی بر افراد بر و مصادق صدق کرد، نمیتونید بگید که متواتیان صدق میکنه یا مشکیکه. اصلا اونجا بحث تشکیک نیست، یعنی یه صدق پراکنده است، جامعی وجود نداره که بگید مصادق این جامعه مختلفن یا متفق. اصلا جامعه وجود نداره. پس در جایی که اشتراک لفظی است اصلا بحث تواتی و تشکیک پیش نمیاد. اما در جایی که اشتراک معنوی است بحث تشکیک و تواتی هست. خب ابن سینا که ادعای تشکیک میکنه باید مشترک معنوی بودن رو از مشترک معنوی بودن این مبادی فارغ شده باشه، یعنی قرار شده باشه که این مبادی مشترک معنوی باشن، بعدن وقت بحث بشه که حالا که مشترک معنوی هن متواتی هن مشکک. در بحثی که قبلا داشتیم در جلسه گذشته گفتیم ایشون فقط ادعا کرد که بعیده که این مبادی مشترک لفظی باشن، ولی اثبات نکرد، اثبات نکرد که مشترک لفظی نیستن و مشترک معنوی هستن. هرچند اون اثبات بود، یه نحوه اثبات بود، ولی اثباتی نبود که مطلب رو تمام کنه. لذا در اینجا اون جامع بین حیوله ها رو و جامع بین صورت ها رو و جامع بین عدم ها رو هم ذکر میکنه که اون جامع ذکر بشه، بعد ثابت بشه که حیوله مشترک معنویست، صورت مشترک معنویست، عدم مشترک معنویست، بعدن بحث بشه که این مشترک معنوی متواتیست و مشکیک. بعد از بحث در تشکیکشون بحث در جامع می کند. که سه تا بحثه، یکی در حیولات، یکی در صورت، یکی در عدم. این بحث جامعه این شده وقتی رسن عرض میکنه. پس الان ما بحث در تشکیل کردیم با فرض این که حیولا مشترک معنوی، صورت مشترک معنوی، عدم مشترک معنوی، با این فرض وارد بحث تشکیل شدیم. حالا این فرض رو اثبات هم میکنیم بعد از اینکه بحث تشکیل تموم شد، این فرض رو اثبات میکنیم، یعنی ثابت میکنیم که حیولا مشترک معنوی است، جامعه داره، صورت هم همینطور، عدم هم همینطور. بحث در اجمال انشاءالله در پیش هست از خواهد.
اینجا رو فیقولو این خبر چیز جواب این نیست، این ها مجزون باشید.
فإنه إن كان كذلك فيكون سعي الجماعة مقصورا على أن يوجد إلى بعد
إن
بل هي جلال يكون جزم ظاهر نمیشه مگر در جایی که این میاد، مگر در جایی که لام ام بیاد، ولی یکون اینجا میاد، ولی در اینجا نه. صفحه 25 سطر سوم. ولیسه یمکننا ایزن ان نقول، ایزن یعنی همونطور که ممکن نبود که قائل به اشتراک لفظی شویم، ایزن ممکن نیست که قائل به تواتی شویم، بلکه باید مشترک معنوی رو قبول کنیم اولا و تشکیک رو بپذیریم ثانیا. لیس یمکننا ایضا ان نقول، ان کل واحد منها یدل علی ما یشمله به تواتر صرف. نمیتونیم قائل شویم که هر یک از این مبادی دلالت میکند بر مصادیق، یعنی بر چیزهایی که این مبدا شامل اون چیز میشود که همون مصادیقه. نمیتونیم بگیم دلالت میکند این مبدأ بر مشمولات خودش به تواتر صرف، به طور تواتی متواتی صرف اطلاق نمیشه بر مصادیق، بلکه همونطور که عرض کردم به طور تشکیک اطلاق میشه. توجه کنید قید صرف هم که نمیامد مطلب روشن بود، اما ایشون صرف رو آورده. صرف دو معنا داره، در اینجا دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که این چنین بگوییم، مثلا نور رو ملاحظه کنی، مراتبی داره، مرتبه مثلا به عدد تبیین کنیم مراتبش رو، مرتبه مثلا 100 و مرتبه 80 مثلا، بین این دوتا اختلاف مرتبه است و در نتیجه مفهوم نور بر این دوتا به تشکیک صرف میکنه. ولی نورهایی داریم که همه در درجه 100 باشند، صدق نور بر اونها به تواتیه، و نورهایی داریم که همه در درجه 80 هند، صدق نور بر اونها به تواتیه. ولی صدق نور بر کل انوار که بعضیشون در درجه 100 و بعضی در درجه 80 میشه تشکیل. تواتی صرف اینه که صدق نور بر همه اینها بشه تشکیل، یعنی همه نورها در درجه 100 باشه، هیچ کدوم اختلاف درجه نداشته باشه. اینجا صدق نور به تباطی صدقه. اما اگر اگر انوار دو جور بودن، گروهی در درجه 100 بودن، گروهی در درجه 80 بودن، صدق نور بر اون درجه 100ی ها به تباطی است، بر درجه 80ی ها به تباطی است، ولی به تباطی صرف نیست، زیرا که بر 180 به تباطی صرف نمی کنه و 100ی ها و 80ی ها جمعاً به تباطی صرف نمی کنه. بر 100ی های تنها به تباطی صرف کرد، بر 80ی های تنها به تباطی صرف کرد، ولی بر مجموع این دوتا به تشکیل صرف کرد، پس تباطی صرف نیست. این یه معنی برای تباطی صرف، که تباطی صرف این است که بر همه مصادیق یکسان صرف کند، نه اینکه بر زمره‌ای و جمله‌ای از مصادیق به تباطی صرف کند و بر کل به تشکیل صرف کند. این تباطی صرف نیست، این تباطی مخلوط با تشکیله. خب در جایی که ما تشکیل داریم تباطی صرف نداریم، لذا ایشون میگه که صدق مبادی بر مصادیق خودشون به تباطی صرف نیست، یعنی به تشکیل چیست که خلط تباطی را دارد ولی تباطی خالی نیست، تشکیک هم هست. یه معنی برای تباطی صرف و نبود تباطی صرف. یه معنی دیگر اینه که به لحاظ مثلا فرض کنید قوت و ضعف ممکنه تباطی باشه، به لحاظ تقدیم و تأخیر تشکیک باشه، در این صورت تباطی صرف نیست، چون به یه حیثی میشه تشکیک و به یه حیثی میشه تباطی. البته ما در چنین جایی حکم به تشکیک میکنیم، حکم به تباطی نمیکنیم. در جایی حکم به تباطی میکنیم که تمام راه های اختلاف بسته باشه، اونجا تباطی صرفه که تمام راه های اختلاف مسدوده، نه اختلاف به اولویت است و مخالف اولویت، نه اختلاف به اقوائیت است و اضعفیت، نه اختلاف به تقدیم و تأخیر. هیچ کدوم از این اختلافات نیست، چون میدونید که تشکیل سه تا اختلاف اصلی توش هست، یعنی در سه جا تشکیل هست، یکی اختلاف به اولویت و عدم اولویت، یکی اختلاف به اقوائیت و اضعفیت، یکی اختلاف به تقدیم و تأخیر. در جایی که هیچ کدوم از اینها نباشه تباطی صرفه، در جایی که یکی از اینها باشه تشکیکیست که از جهت دیگر میتوان تباطیش دانست، ولی در چنین جایی هم حکم تشکیک میکنیم، حکم تباطی نمیکنیم. اما تباطی صرف نیست، چون تباطی صرف نیست حکم تشکیک میشود، اگر تباطی صرف بود اصلا جای تشکیک نبود. پس توجه که این تباطی صرف دو جور معنا شد، یکی تباطی صرف یعنی بین مصادیق هیچ اختلاف نباشد، کل مصادیق یکسان باشد، یکی این که اختلافات ثلاثه منتفی نباشند. اگر اختلافات ثلاثه منتفی بودن تباطی صرفه، یکی از اختلافات ثلاثه حاصل بود میشه تشکیک. البته ظاهرا معنی اول بهتر از معنی دوم، معنی دوم دیگه تشکیک هست، مطلقا تشکیک هست. نمیتونی شما بگید چون اولویت نیست یا چون اقوائیت نیست تشکیک نیست، تقدیم و تأخیر از تشکیک هست، نسبت به همه مصادیق تشکیک. اما در معنی اول نسبت بعضی مصادیق تشکیک، نسبت بعضی مصادیق تباطی، نسبت به کل تشکیک. و شما کل رو داریم ملاحظه میکنین، قول قائل به تشکیک میشه. عرض میکنم کلمه صرف هم نمی آورد روشن بود، یعنی صدق صدق تباطی نیست، قهران نتیجه میشه صدق مشکک. فکیفه با فا آورده، در بعضی نسخ دیگر هم با فا آمده، اما این جوجه ها یا هیچی نمیاد کیفه خالی میاد یا با واو میاد، چون این کیفه شروع در استدلاله، استفهام استفهام انکاریه. چگونه صدق صدق تباطی و متباطی باشد در حالی که قد وقع؟ و قد وقع تحت کل واحد منها اصناف و شد، تحت هر یک از این مبادی اصناف گوناگون واقع شده من مقولات شدتا. بنابراین صدق نمیتونه صدق متباطی باشه، وقتی اصناف مختلف بودن صدق متباطی نیست، صدق مشکشه. بعد ایشون این مطلب رو میاره که اون قانون کلی که از خارج از کردم تطبیق کنه، تختلف و فیمه من المبدعیت. این اصناف فقط اختلافشون در این نیست که اصناف باشند، در خود اون صادق هم اختلاف دارند، یعنی در مبدعیتشون هم اختلاف هست و همینه که تشکیک رو درست میکنه، ولی اختلافات یک تشکیک رو درست نمیکنه. اختلافات شخصی بین افراد انسان هست تشکیک وجود نداره، یا اختلافات سنفی بین اصناف انسان هست و تشکیک وجود نداره. اختلاف باید در اون معنای صادق باشه و اینجا این اختلاف حاصله، زیرا که تختلف و این اصناف در معنای مبدعیت اختلاف دارن به تقدیم و تأخیر و بالاولا و بالاخرا. نسخ و بالاولا رو دارن، بعدش و بالاخرا آمده و باید هم باشه. اختلاف به تقدیم و تأخیر است، اختلاف به اولا و اخرا است. یعنی به یکی گفته می شود هیولای اولا، به یکی گفته می شود اخرا، مثلا هیولای ثانیه. به یکی گفته می شود صورت اولا که صورت جسمی است، به یکی گفته می شود صورت اخرا یعنی صورت ثانیه که صورت نوعی است یا صورت عرضی است. اخرا که می گیم به جای همون ثانیه است، ثانیه رو قبلا توضیح دادیم، یعنی مالای سه به اول، ولو ثالثه باشه رابعه باشه خامسه باشه همه رو میگیم ثانیه، در اینجا هم همه رو میگیم اخرا. هر کدوم که اولا نباشن اخرا، یا هر کدوم که اولا نباشن ثانیه. چون از کردم ثانیه در اینجا منی دوم نیست، به منی مالای سه به اولا هست. مالای سه به اولا میتونه ثانیه باشه، میتونه ثالثه یا رابعه باشه. ولیجب، این ولیجب اصلا بر اون لیسا یا ممکنه لایی زنن نقوله، برای ما ممکن نیست که قائل به تباطی بشیم. ولیجب ان تکون دلالتها دلالت تشکیک، واجب است که دلالت این مبادی بر مصادیق دلالت تشکیکی باشد، مثل دلالت وجود بر مصادیقش، مبدا بر مصادیقش، وحدت بر مصادیقش. دلالت وجود بس بازم در صدقه. ابن سینا تشکیکی در مفهوم قبول داره. البته عبارات این بزرگواران رو ملاحظه کنید، مثل ابن سینا، مثل خواجه، که تصریح به تشکیک در حقیقت ندارن، عباراتشون رو ملاحظه کنید، از عباراتشون تشکیک در حقیقت هم یه جوری به دست میاد. حالا شاید ما که با حرفای صدر آشنا شدیم از این عباراتشون تشریح در حقیقت رو هم میفهمیم، و اگر عبارات و توضیحات صدر نبود شاید کلامشون مبهم بود و نمیتونست ما تشریح در حقیقت رو تفهیم کنه. ولی حالا که ما آشناییم با تشریح در حقیقت، میبینیم مثل که این بزرگواران هم به تشریح در حقیقت اطلاع داشتن و اعتقاد داشتن، اگرچه تصریح نکردن. عباراتشون نشون میده که تشکیک در حقیقت مقبولشون بوده. حالا میشه گفتش که عبارتشون اینطور بوده ولی اعتقادشون اینطور نبوده، همونطور که نسبت بهشون داده میشه، بهشون نسبت داده میشه که اعتقاد نداشتن به تشکیک در حقیقت، ولی حالا عبارتشون یه جوری با تشکیل حقیقت جور بشه. خود صدرا میگه، میگه اگر حقیقت ها مختلف نیست چطور این مفهوم صدقش مختلف میشه؟ مثلا اختلاف در صدق وابسته به اختلاف در حقیقته. اگر اختلاف در حقیقت رو نداشته باشیم اختلاف در صدق رو نخواهیم داشت. اینجا ببینید میگه چه دلالت الوجود، دلالت رو ما قبل بر صدق کردیم. اگه عبارت عبارت صدرایی بود دلالت رو قبل بر صدق نمی‌کردیم. میگفتیم حقیقت وجود این چنین است که تشکیکی است، یعنی اون حقیقت چون مراتب دارد تشکیکی است، نه دلالتش و فقط صدقش. که دلالت الوجود و المبدع و البحث. توجه کنید ما اون وجود و وحدت روشنه، درباره مبدع ما باید بحث کنیم. دلالت وجود بر مصادیقش تشکیکی است یا دلالت وحدت بر مصادیقش تشکیکی است؟ شما میدونید که ما یه وحدت داریم، وحدت به ذات، یه وحدت داریم، وحدت به لرزه. مثلا زید و عمرو بک اینا واحدن، اما واحد خودشو واحد نیستن، در انسانیت واحدن، یعنی در یه چیزی دیگه واحدن، نه در ذاتشون. خب این وحدت، وحدت بیرون از ذاته، فرق میکنه با این که بگیم زید شخص واحده. این وحدت در نوع با وحدت شخصی فرق داره، وحدت شخصی قوی تره. وحدت در نوع مال خود این موصوف نیست. این ستا زید و عمرو بک متصف شدن به وحدت، این وحدت مال اینا نیست، مال نوعشونه. در واقع صفت برای نوع ایناست که به مناسبت به اینا نسبت داده شده. پس توجه میکنید این وحدتی که وحدت چیزی دیگری است که ما اسمش رو می‌ذاریم وحدت بالعرض، با وحدت خود موصوف که اسمش رو می‌ذاریم وحدت بالذات فرق میکنه. مسلم وحدت بالذات قوی‌تر از وحدت بالعرض. باز وحدت شخصی قوی‌تر از وحدت نوعیه. هر دو وحدت بالذاتن، نوع هم واحده، نمیگم اشخاص در نوع واحده. این میشه وحدت بین نوع. وحدت بین نوع اینه که اشخاص به وسیله نوعشون واحد باشه. این وحدت بالعرضه. وحدت نوعی رو دارم عرض میکنم، نه وحدت بین نوع رو. وحدت نوعی اینه که نوع خودش واحده، انسان یه نوع واحده، کار به افرادش نداریم. این انسان یه نوع واحده، یعنی با الواحده فرق میکنه. این وحدت شخصی از وحدت نوعی قوی تره، چون وحدت نوعی اگرچه وحدت به صفت خودشه ولی بالاخره شامل افراد میشه. وحدت شخصی اجازه شمول افراد رو نمیده، پس وحدت شخصی قوی تره. خلاصه این که وحدت به معنی لاینقسمه، هر جا انقسام کمتر شد وحدت قوی تره، تا میرسیم به جایی که هیچ جور انقسام نیست، نه انقسام خارجی، نه انقسام ذهنی، نه انقسام مقداری، نه انقسام به وجود ماهیت، نه انقسام به وجود عدم، هیچ نوع انقسامی نیست. اونجا این وحدت حقه حقیقیه که دیگه قلیسترین وحدته، قویترین وحدته. هر جا که انقسام ضعیفتر باشه وحدت ضعیفتر، هر جا که عدم انقسام، هر جا که عدم انقسام ضعیفتر باشه وحدت ضعیفتر. خب پس توجه شدید که وحدت شد تشکیکی، چون اون مصادیق در و داشتن وحدت مختلفن، در داشتن وحدت مختلفن، پس وحدت و این مصادیق به تشکیک صورت میکنه. مصادیق در وجود هم مختلفن، علت هم وجود داره، معلول هم وجود داره، اما وجود علت اقدم است. جوهر هم وجود داره، عرض هم وجود داره، ولی وجود جوهر اقواست. پس توجه میکنید که وجودها اختلاف دارن در همون صدق، در همون صادق، در وجود. این وجودها در اصل وجود اختلاف دارن، پس صدق وجود در اینها میشه تشکیش. تا اینجا روشنه، صدق وجود و صدق وحدت بر مصادیقش تشکیشیست، صدق مبدع بر مصداقش تشکیشیست. الان بحث ما در مبدعه که مبدع بر مصادیقش تشکیکن صرف میکنه. ایشون داره تشبیه میکنه مورد بحث رو به مبدع. این آیا تشبیه شی به نفس نیست؟ یعنی مصادره میشه. میگه که مبدأ مشکک است، کدلالت المبدأ بر مصادیقش که تشکیکی است. صدق این سه مبدأ بر مصادیقشان به تشکیک است، مثل صدق مبدأ بر مصادیقش که تشکیکی است. توجه کنید مصنف متوجه این مطلب هست که شیء رو به خودش تشبیه نکنه، برای مدعا خود مدعا رو دلیل قرار نده، این متوجه هست. مرادش از مبدأ مبدأ خارجی است، بحثش در مبدأ داخلی است. مبدأ داخلی رو به مبدأ خارجی داره تشبیه میکنه. مبدأ خارجی یعنی فاعل، یعنی مبدأ فاعلی. الان بس در مبادی داخلی داریم، هیولا مبدأ داخلی است، صورت مبدأ داخلی است، عدم مبدأ داخلی است برای مستکمل و برای متغیر. این همه مبدأ داخلی هست، اصلا بحث ما کلن در مبدأ داخلی است، ما در مبدأ خارجی بحث نداریم. داره تشبیه میکنه مبدأ داخلی و مبدأ خارجی، میگه همونطور که مبدأ خارجی یعنی فاعل صدقش بر فاعل های مختلف تشکیکی است، این مبدأ داخلی هم یعنی هیولا و صورت صدقش بر جزئیات خودش تشکیکی است. پس تشبیه شی به نفس نشد، مصادره نشد. وقد عرفنا الفرق بین المشکک و بین المتفق و المتباطی، یا فقط عرفنا، هر دو درسته، شناختیم یا ما به شما معرفی کردیم، فل منطق در منطق معرفی کردیم فرق بین مشکک و بین متفق و متباطی رو. متفق و متباطی هر دو یکیه، اختلاف در تعبیره. از فل جمیع ما یقال شروع میکنه به ذکر جامع برای هیولا، سه خط بعد و جمیع و ما یقال ذکر جامع هست برای صورت، و یک خط بعد از اون و جمیع و ما یقال و لهو عدم ذکر جامع هست برای عدم. جامع هیولا رو ملاحظه کنید، عرض کنم بله، فل جمی نقطه بذارید سر خط بیایید، بله فل جمی اول مطلبه، البته عیبی نداره سر خط نیاید چون فا داره، فای تفریه، یعنی حالا که معلوم شد، حالا که معلوم شد صدق صدق تشکیکی است و صدق تشکیکی احتیاج به وجود جامع دارد منتها همراه با اختلاف، پس ما باید جامع رو ارائه بدیم. لذا شروع میکنیم به ارائه جامع هم برای هیولا، هم برای صورت و هم برای عدم. اما جامع هیولا، همه ی هیولاها، چه هیولا اولا چه هیولا ثانیه، و اگر هیولا رو توسعه دادیم میگیم چه هیولای جوهریه چه هیولا عرضیه، اگر چه این خلاف اصطلاحه، ما هیولا عرضیه نداریم، ولی خب اگر توسعه دادیم و هیولا عرضی هم درست شد. تمام این هیوله ها در این مشترکند که باید امر دیگری در ذات این هیوله حاصل شود تا شیعی از این هیوله متولد شود. یعنی هیوله به تنهایی نمیتواند منشأ پیدایش شیعی باشد، باید چیزی رو قبول کند. قبول کردن در بیرون ذات هم کافی نیست، باید در ذات خودش قبول کنه. پس هیولا عبارت است از امری که امر دیگری را قبول می کند، یا به عبارت ابن سینا امر دیگری براش حاصل می شود که اون امر دیگر صورته، و اون امر دیگر در ذات هیولا میاد نه بیرونش، یعنی یه جوری قوام میده، اینطور نیست که بیرون بیاد، چون هیولا به ما این که هیولاست کامل نیست، بالقوه است، باید کاملش کرد، باید به فعلش کرد، باید بهش قوام داد، قوام و کمالش به اون صورتی که بهش میدیم. پس این صورت در ذات او وارد می شود، نه این که بیرون ذات باشه. در وقتی بیرون ذات که ذات کامل باشه، احتیاج به این امر بیرونی نداشته باشه. اگر ذات کامل بود احتیاج به امر بیرونی نداشت، اون امر بیرونی دیگه لازم نیست مکمل حساب بشه. ولی در صورتی که ذات ناقصه و احتیاج به اون امر داره، این امر دیگه بیرون نمیمونه، این در ذات میاد تا ذات رو کامل کنه. صورت این چنین وضعی داره.
صورت
که میاد ذات حیولا رو کامل میکنه و در ذهن نورم کامل میکنه، یعنی مرکبم کامل میکنه. دو تا شأن داره صورت، هم مکمل حیولاست هم مکمل نوعه. مکمل حیولاست از این جهت که به حیولا فعلیت میده، حیولا مادامی که این صورت نداره فعلیت نداره. یعنی وجود حیولا در خارج وابسته به صورته. اگر صورت نیاد حیولا در خارج وجود نمیگیره، ولو ماهیتش در ذهن تصور میشه ولی در خارج موجود نمیشه. پس حیولا در تحققش محتاج است، حیولا در تحققش محتاج است به صورت. اما مرکب در ذاتش و به دنبال ذاتش در تحققش محتاج است به این صورت. یعنی اگر این صورت نباشد، مرکب ذاتش تأمین نمیشه و بعدا موجود هم نمیشه. پس مرکب در ذاتش محتاج است و به تبع در وجودش محتاج است به این جز که صورت است. حیولا در فعلیتش یعنی در تحققش و در وجودش محتاج است به این صورت. پس صورت هم در حیولاست هم در مرکب، هم در ذات حیولاست هم در ذات مرکب. بیرون نیست، نه از حیولا بیرون نه از مرکب بیرون. بیرون بودن یعنی عارض بودن، بیرون بودن یعنی زاید بودن. ولو این زاید یه فایده‌ای دارد، یه وصفی رو ایجاد می کند، ولی به ذات و تحقق ذات کاری نداره. ما می خواهم بگیم صورت بیرون از حیولا نیست. اگه بیرون از حیولا باشه میشه عرض، و اگر شد عرض مکمل این ذات حیولا یا مکمل وجود حیولا نیست، در حالی که صورت مکمل هست. نظام این فیزاتی میاریم، حیولا امریست که امر دیگری برایش حاصل میشود و این حصول به این نحو است که اون امر دیگر فیزات این امر اول یعنی حیولا حاصل شود، نه بیرون نظام حاصل شود. با توضیحاتی که دادم کلمه فیزات روشن شد. بله، می فرمایید که اگر صورت در ذات حیولاست، اگر صورت در ذات حیولاست نباید عارض به حساب بیاد، در حالی که گفته می شود فصل چه به منزله صورت است از عوارض جنس است چه به منزله حیولا و ماده است. چطور فصل رو از عوارض جنس گرفتیم ولی صورت رو از عوارض ماده نگرفتیم؟ این فرمایش شماست. با اینکه صورت و ماده همون جنس و فصل هم. توجه کنید جنس و فصل ماهیت شیء تشکیل میدن و گاهی از ماده و صورت خارجی گرفته میشن، گاهی هم از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشند. مثلا بقول و نفوس، اینا هیچ کنون جنس و فصل ندارن، جنس و فصل واقعی ندارن، چون ماده و صورت ندارن که جنس و فصل ازشون گرفته بشه. از مابل اشتراک و مابل امتیاز این جنس و فصل شما میگیرید، قابل اشتراک نفس و عقل این است که هر دو در وجود مجردن، از اینجا جنس رو میگیری. قابل امتیاز اینه که نفس در فعل وابسته به آلت و ماده است و آلت کار میکنه، عقل در فعل هم مجرده وابسته نیست. این قابل امتیازه، شما از قابل امتیاز فصل میگیری. جنس و فصل در هر جا که ماهیت وجود داره وجود دارن، منطقه در وضعی جا از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشن، در وضعی جا از ماده و صورت گرفته میشن. در جواهر مادیه، در جواهر مادیه و مرکبه از جنس و فصل گرفته میشن، در عوارض و جواهر مجرده از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته میشن. پس اینطور نیست که ماده و صورت همون جنس و فصل باشد. منشأ جنس و فصله، ماده و صورت در خارج موجوده، تشکیل دهنده ماهیت نیست. جنس و فصل در ذهن موجوده و تشکیل دهنده ماهیت. بنابراین نمیتونید حکم فصل رو به صورت بدید. فصل اگر نسبت به جنس آرزه، نمیتونید بگید صورت هم در خارج نسبت به ماده آرزه. فصل در ذهن آرزه بر جنسه، چون ماهیت رو میخواد بسازه. ذاتی جنس نیست، ذاتی نوعه. جنس هم ذاتی فصل نیست، هر دو ذاتی نوعه. جنس عرضه عامه برای فصل، فصل عرضه خاصه برای جنس. اونجا خارج و معروض درسته، اما در ماده خارجی و صورت خارجی عارض و معروض درست نیست. صورت عارض نمیشه بر ماده مگر در معنای عروض دخالت کنید، تصرف کنید، ولی صورت عارض بر ماده نیست به معنای اصطلاحی، چون عارض باید معروضش بی نیاز باشد و در اینجا معروض صورت که ماده است بی نیاز نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم که صورت عارض بر ماده است مگر از شدن به معنی عام و عارض. وقت شما اینجا یه سوالی مطرح میکنی که اشکال باشه برای این جوابی که عرض کردن، و اون سوال اینه که گفتن جنس و فصل با ماده و صورت یک چیزند، فقط فرق اعتباری بینشونه، فرق واقعی بینشون نیست. وقت شما به من میگید که اگر حکم جنس و حکم فصل فرق کرد چنان شلون تو ادعا کردی، پس باید صورت با فصل فرق واقعی داشته باشد نه فرق اعتباری، چون صورت مکمل شد ولی فصل مکمل نشد. فصل عارض شد، فصل عارض جنس شد، صورت عارض جنس نشد. و این نشون میده که فصل و صورت فرق واقعی دارن، در حالی که در جاش گفته شده صورت و فصل فرق اعتباری دارن. این اشکال ممکنه شما وارد کنید، توجه کنید به جوابش. جواب اینه که جنس و فصل با ماده و صورت ذهنی فرق اعتباری دارن، نه با ماده و صورت خارجی. شما ماده و صورت خارجی رو لحاظ میکنید، در ذهنتون ماده و صورت ذهنی میاد. بعد وقتی ماده و صورت ذهنی در ذهنتون آمد، اگر نتونستید حملش کنید، میگید ماده و صورت. به شرط لای از هم بود، یعنی اجازه هم نداشت، میگید ماده و صورت. منتها ماده و صورت ذهنی، اگر چه قید ذهنی نگیرید. و اما اگر تونستید حملش کنید، یعنی نسبت به هم لابه شد، شد میشه جنس و فصل. ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل فرق اعتباری دارند، اما ماده و صورت خارجی به لحاظ این که ماده و صورت هند قید خارجی نیارید، با جنس و فصل فرقی ندارند مگر فرق اعتباری، ولی با قید خارجی بودن فرق اعتباری ندارن. این ماده و صورت خارجی وجود خارجی داره، جنس و فصل وجود ذهنی داره، مگر وجود خارجی وجود ذهنی فرق اعتباری دارن؟ فرق این دو تا، این فرق بین این دو وجود فرق واقعیه. خب ماده و صورتی که موجود است به وجود خارجی با جنس و فصلی که موجود است به وجود ذهنی به برکت وجودشون فرق واقعی دارن، ولی ذاتشون رو ملاحظه کنید با قطع نظر از وجودشون فرق اعتباری دارن. با قطع نظر از وجودشون ملاحظه کنید میشه همون ماده و صورت ذهنی. ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل فرقی نداره که از اعتباری، ولی ماده و صورت خارجی، ماده و صورت خارجی با جنس و فصل فرق داره. شما ماده و صورت خارجی میبینید، جنس و فصل نمیبینید. ماده و خارجی، ماده و صورت خارجی لمس میکنید، یعنی در خارج موجوده، جنس و فصل لمس شدنی نیست. این فرق واقعیه، این فرق واقعی از ناحیه وجود آمده. بله وجود رو بردارید اصلا ندیده بگیرید، خود ذات ماده، خود ذات صورت با ذات جنس با ذات فصل فرقی نمی کنه مگه فرق اعتبار. ولی الان بحث ما در ماده ایست که میخواد در خارج موجود بشه، صورت رو نسبت به این نمیتونید بیرون بگیرید، نمیتونید عارض بگیرید. بله بیان تو ذهن وجود رو بردارید، صورت درست کنید، ماده درست کنید که همون جنس و فصله، بگید عارض و معروض، اونجا اشکال نداره. میاید تو خارج وجود خارجی به ماده میدید، وجود خارجی به صورت میدید، اینجا باید صورت رو مقابل به ماده بگیرید، نمیتونید عارض بگیرید. پس روشن شد بس فرق میکنه اون چیزه که در فلسفه گفته شده، در مطلب گفته شده به جاش درسته، اما اینجا جای اون بحث نیست. اینجا بس در ماده صورت خارجیه که باید مثل پس فرق واقعی داره، نه در ماده و صورت مطلق، یعنی بدون توجه به وجود، یا ماده و صورت ذهنی که این با ماده و جنس فرق فرقی نداره. قید خارجی در اینجا هست، ماده و صورت خارجی، ماده و صورت خارجی فرق داره با جنس فرق، از کلان به وجود فرق داره، با وجودم فرقش فرق واقعی نه فرق اعتباری. لجمیع ما یقال انه حیولا طبیعتون، لجمیع خبر مقدمه، طبیعتون مبتدای مؤخر، برای جمیع آنچه که گفته می شود که او حیولاست، طبیعتیست. ضمیر انه رو به ما برگردونیم، ولو ما کنایه از حیولاست، ولی مذکر آمده به اعتبار لفظ. فلجمیع آنچه که بهش گفته می شود انه حیولا طبیعتیست، که اون طبیعت مشترک است، یعنی تمام مصادیق حیولا در این امر جامع مشترکند، که مشترکند در این فی معنا انها امرون، یعنی این طبیعت امرون من شأنه، کلمه امرون آورد دیگه، بعدا ضمیر رو مذکر میاره، اون که ضمیر برمیگرده به طبیعت یا برمیگرده به حیولا باید مؤنث باشه، اما به اعتبار امر مذکر میاره، بعدن هم از صورت هم تعبیر میکنه به امر، بازم ضمیرهای راجع به صورت هم مذکر میاره، چون از حیولا و صورت هر دو تعبیر به امر شده، ضمیر رو مذکر میاره. ولی من در وقت معنا کردن ضمیری که باید به حیولا برگرده به حیولا برمیگردونم، ضمیری که به صورت برگرده به صورت برمیگردم، امر رو نمیگم، که مطلب روشن تر بشه. مشترک هست این طبیعت در معنای این که این طبیعت امریست، که از شأن این امر و شأن این طبیعت این است که حاصل شود برای او امر دیگری، که اون امر دیگر صورته، فی ذاتهی، این امر دیگرم در ذات اون امر اول حاصل شود، یعنی این صورت در ذات اون حیول حاصل شود، که این توضیح داده بعد ان لیس له، بعد از این که این صورت برای او نبوده، این بعد زمانی نیست. اگر چه در بعضی جاها صورت برای حیولای ثانیه بعدن میاد، اما ما نمیخوام اشاره کنیم به بعضی جاها، ما داریم جامع ذکر میکنیم، جامع باید شامل همه موارد بشه، همون جایی که صورت مقارن حیولاست، همون جایی که صورت بعدن به حیولا افاضه میشه، هر دو جا رو ما داریم بحث میکنیم، حیولا در هر دو جا موجوده و ما داریم جامعه بین حیولاها رو میدیم، یعنی اون جامعه داریم بیان میکنیم. پس باید هم هیولایی رو که مقارن صورت ملاحظه کنیم، هم هیولایی که بعدن صورت میگیره ملاحظه کنیم، یعنی هم هیولا اولا هم هیولا ثانی، هر دو رو باید ملاحظه کنیم. لذا بعد رو نمیتونیم بعد زمان قرار بدیم، بعد رفیه، یعنی بعد از این که این هیولا این صورت رو ندارد، این صورت رو واجد میشود لااقل بعد رکبی. حالا بعضی جهان بعد زمانی هست درست. خب بعدن خصوصیاتی برای این امری که عبارت از هیولا ذکر میشه. قبل از اینکه این خصوصیات رو من ذکر کنم، کلامی گفتم که منتظر بودم از جانب شما مورد اشکال واقع بشه، ولی دیگه مطلب تمام شد، اشکالی نیامد، خودم اشکال شد میکنم و جواب میدن. بله اشکال تو دونه جمعه بفرمایید چه از همون اشکالی که من میخوام بگم باشه. اگر بود که فبه ها، اگر نبود من اشکال خودم بعدا نرز میکنم. این
صورت
در ذات باشه معناش این نیستش که هیولا مثلا فرض کنید مثل یک ظرفی بشه برای صورت. این فیزاته که میگیم و این معنی نیست که هیولا ظرفی بشه برای صورت. کلمه فی شما رو به اشتباه انداخته. فیزاته یعنی قوام بدهد به هیولا. هر جا که تقویم و تقوم باشه کلمه فی به کار میره، ولی ظرف و مظروفی نیست. همه جا لازم نیست که فی ظرفیه باشه.
ظرفی مظروف نیست، ظرفی قوام باشه. یه قوامش یه چیزی بسیار درست وجودش که صورت داره، یه قوام که ذاتش به صورت باشه این چیزی میشه.
قوام ذاتشو نمیگیم، قوام ذات هیولا به صورت نیست، قوام ذات هیولا به جنس و فصلشه. اما قوام ذات موجود هیولا به وجودشه، ذاتی که در خارج میخواد باشه، نه ذاتی که عنوان ماهیته. ببینید ذاتی که ماهیت با تعریف افاده میشه، یعنی در ذهن تصور میشه، ماهیت رو گفته میشود چه تقدم دارد بر وجود، یعنی گفته میشه تقرر ماهوی مقدم است بر وجود، یعنی ماهیت در اون مقام تقرر خودش مقدم بر وجود. اینا خوندی در خودش تقرر بر وجود داره، یعنی قبل از اینکه وجود خارجی بگیره تقرر داره. این حرف معتزله است که میگن شیء قبل از وجود ثابته، شیء یعنی ماهیت، ماهیت قبل از وجود ثبوت داره. ما شیء قبول نداریم، ما که نمیگیم شیء قبل از وجودش ثبوت داره، ما ثبوت وجود یه چیز قرار میدیم. اگه بگیم شیء قبل از وجود ثبوت داره معنیش اینه که شیء قبل از وجود وجود داره، این غلطه. پس ما این حرفو نمیزنیم، میگیم ماهیت قبل از وجود تقرر داره، تقرر یعنی همون ثبوت، ولی منظورمون ثبوت ذهنیه. فرق بین ما و معتزله اینه، معتزله میگوید این ماهیت قبل از وجود خارجی ثبوت خارجی دارد، ما میگیم این ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر دارد، یعنی ثبوت ذهنی دارد. پس ما برای ماهیت ثبوت ذهنی جدا از ثبوت خارجی درست میکنیم. وقت اونجا که ثبوت ذهنی بهش میدیم، وجود ذهنی بهش میدیم، اونجا تعریفش میکنیم، ذاتش اونجا تحقق پیدا میکنه، ذات اونجا تحقق پیدا میکنه، اونجا هم شما صورت رو در ذات ماهیت راه نمیدید یا ذات هیولا راه نمیدید. هیولا اونجا به جنس فصلش وابسته است. هیولا رو میخواد تفسیر کنید، تفسیر میکنید به امر قابل. اگر بخواد توضیح اضافه بدید که ابن سینا توضیح اضافه داده، اونجا هم صورت رو میارید. امر قابلی است که برایش حاصل میشود امر دیگر. همین که میگید امر دیگر، صورت هم تو تعریف ذات آوردید. پس به یه نحوی صورت هم تو تعریف میارید اگر این اینجوری تعریف کنید. اما لزومی نداره که در ماهیت شما صورت راه بدید. از کردم در ذات تش چه موجود فل خارج از صورت دخالت داره، صورت در ذات دخالت داره نه در ماهیتش، در ذاتی که میخواد در خارج موجود باشه. یعنی خلاصه ذات، یعنی خلاصه وجود مقوم وجود، صورت اشتباه کنم، صورت مقوم وجود هیولاست، نه مقوم ذات هیولا. با این بیانی که گفتم، البته مقوم ذات هم بگیرید با توجه به تعریفی که ابن سینا کرده اشکال نداره، چون وقتی تعریفش میکنید در تعریفی که اشاره به ذات داره شما صورت هم دارید اخذ میکنید، معلوم میشه در ذات هیولا صورت هم مخوزه، یعنی چنان وابسته است که در وقت تعریفش هم شما باید اون متعلقون الهشو، اون محتاجون الهشو که صورت بیم. با تعریف ابن سینا معلوم میشه که صورت در ذات هیولا است. البته اصلا نمیشه که به این نداره منشنی، یعنی میتونه نداشته باشه شن، یعنی حالش اینه، حال همیشگیش اینه. میتونید بگید نداره شما شن رو باید اون امکان دارد باشد امکان ندارد باشد، اشتباه گرفتی. شأنش اینه، یعنی حالش اینه، حال ذاتیش اینه، نمیشه ازش گرفت. نه شأنش اینه یعنی میتواند داشته باشد میتواند داشته باشد، شأنش اینه یعنی این صفتشه که باید صورت داشته باشه. خب اشکالی که خودم در نظرم بود هیچ کنتون اشاره نشدید، اشکالی نبود، حرف من این اشکال رو به ذهن میاد. عرض کردم که ما میتوانیم هیولا رو توسعه بدیم تا شامل شود هیولایی رو که عرضی رو قبول میکنه، صورت عرضیه رو قبول میکنه، و یا میتوانیم هیولا رو توسعه بدیم تا شامل عرض هم بشود که این عرض مثل خط عرض دیگری رو مثل انحنا قبول میکنه. خب توجه شدید با این بیانی که عرض کردم ما تونستیم صورت عرضیه رو عرض بگیریم و دیگه در ذات هیولایی که معروضه داخلش نکنیم، در حالی که ایشون میگه صورت در ذات هیولاست. الان ما هیولا رو طوری تفسیر کردیم که صورت بتونه عرضش باشه، صورت بتونه عرضش باشه. این تفسیر درست نبود، با حرفیشون نمیساخت. توجه کنید چی عرض میکنن، چون من صورت عرضیه رو هم داخل کردم در بحث. وقتی صورت عرضیه داخل بشه صورت میشه عرض، وقتی فی ذات این قابل و معروض وارد نمیشه، عرض مثل همه عرضا بیرون میمونه. در حالی که ابن سینا میگه باید فی ذات این هیولا باشه. این با عبارتی که من گفتم نمیشه. جواب اینه که در اینجا هیولایی رو ملاحظه میکنیم که باید با این صورت جوهریه، با این صورت عرضیه کامل شود. اونو داریم ملاحظه میکنیم، نه صرف هیولا بودن رو، نه صرف قابل بودن رو، قابل مستکمل رو ملاحظه میکنیم، قابل مستکمل رو ملاحظه میکنیم. ایشون قبلا یادتون باشه عبارت یا بود جسم را اگر به ماه و جسمان ملاحظه کنی بیاض جز مبادیش نیست، اما اگر جسم را به ماه و به عبیض ملاحظه کنی بیاض جز مبادیش هست. الان ما داریم هیولا رو یعنی جسم به ماه و به عبیض رو ملاحظه میکنیم، بیاض تو ذاتشه، این صورت عرضیه میره تو ذاته، اینطوری داریم هیولا رو ملاحظه میکنیم. بله اگر شما جسم به ماه و جسمان رو ملاحظه کردید این دیگه بیاض تو ذاتش نیست، بیرون ذاتشه. خب اشکال مهمی نبود، جواب رو اختصار برگزار کردن. و هو الذی یکون منه شیء و هو فیه لا بالعرض. ضمیر هو رو میتونیم به هیولا برگردونیم، میتونیم به صورت برگردیم، اما میدونیم که بحثمون در هیولاست، چون بحث در هیولاس ما داریم خصوصیت هیولا رو ذکر میکنیم، پس خوب زمین به هیولا برکته. حالا یک بار من به صورت برمیگردونم، بعد برمیگردم به هیولا برمیگردم، که برگردوندن به هیولا لازم تره، چون عرض میکنم سیاق عبارت نشون میده که خصوصیت هیولا داره گفته میشه، نه خصوصیت صورت. اگر چه وقتی خصوصیت صورت رو گفتیم، بالاخره اشاره به خصوصیت هیولا کردیم، ولی مستقلا بحث در هیولا نبوده. اگر ما خصوصیت صورت رو بگیم معلوم میشه مستقلا بحث در هیولا نیست، در حالی که مستقلا بحث در هیولا هست. پس بهتره که زمیرا رو به هیولا برگردونیم و خصوصیت هیولا رو ذکر کنیم. حالا زمیر به صورت برمیگردونم. هو الذی یکون منه شیء، صورت چیزی است که با آمدن او شیء یعنی مرکب حاصل می شود. صورت رو به دو قسم تقسیم می کنیم، یکی صورتی که مقارن با مرکب است، از اول به طور طبیعی همراهی مرکب آمده، صورتی که در عناصر این چنین از اول عنصر با صورت آفریده شده. دوم صورتی که همراه با هیولا نیست، بعداً به هیولا اضافه میشه. این در طبیعیات نمونه داره، در صنایعات میشه گفت همیشگیه، یعنی همه جاییه. در طبیعیات در عنصر مرکب این صورت ترکیبی از اول نبوده، هیولا بوده، یعنی این عناصر اربعه بوده، ولی این صورت انسانی رو نداشته، بعدن این صورت انسانی بهش داده شده. پس صورت بعد از هیولا آمد، همراه و مقارن نیامد. در صنایعات مطلقا عرض کردم صورت بعد از هیولا میاد، مثلا تختی که میخواد بسازه اول چوب هست، بعدن صورت تختی بهش میده. یا مثلا فرض کنید که میخواد در آهنی بسازه، این آهنش قبلا موجوده، بعد او هیئت در برش آرز میکنه، این در ساخته میشه. در تمام مرکبات صناعی اینطوره که صورت بعد از وجود هیولا به هیولا داده میشه. پس دو قسم صورت هیولا داریم، یکی صورتی که مقارنه با هیولاست، یکی صورتی که بعد از هیولا میاد. این هر دو قسم در این مسئله شریکن که با تحققشون شی محقق میشود. با تحقق صورت چه مقارنن چه مؤخرن مرکب حاصل میشه. پس مرکب حاصل میشه با صورت، چه صورت مقارن باشد چه صورت مؤخر باشد. بنابراین میشه گفت هو الذی یکون منه شیء، صورت چیزیست که از او شیء مرکب حاصل میشود. درسته بگیم اینو بشه. این در صورتی بود که شما مباره به صورت برگردونید، چه دیدین عبارت ربون معلوم میشه. اما میتونید بگید هو الذی یکون منه شیء، یعنی هیولا. قبلا در فصل قبل، یعنی فصل دوم، اواخر فصل دوم، اونجایی که کون ان شیئن رو توضیح میدادیم در صفحه 19 گفتیم جا گاهی از اوقات کون ان شیئن گفته می شود، گاهی کون من شیئن گفته می شود، هم ان میریم هم من میریم. اون شیئی هم که بعد از ان واقع می شود یا بعد از من واقع می شود می تونه هیولا باشه. پس اون کائن کائن می شود ان شیئن یا من شیئن، یعنی از هیولا. منتها من رو گفتیم در جایی که امتزاج باشد راحت تره، ان رو گفتیم در جایی که به معنی بعدیت باشه راحت تره. اینو مطالبی بود که قبلا توضیح دادیم. علایهالن هم جای من بود هم جای ان بود، که اون مدخول من یا مدخول ان هیولا بود. میگفتیم که مثلا سریرون ان الخشب بابون ان الحدید، یعنی چوب، یعنی تختی که از چوب درست شده، دری که از آهن ساخته شده. پس هیولا رو میتونیم بعد از من بیاریم. حالا با این توضیح عبارت رو معنا میکنم، هیولا چیزیست که یکون و منحوشه، از همون هیولا شایی درست میشه، یعنی از چوب شما در رو درست میکنید، از آهن تخت رو درست میکنید. بابون من الخشب، سریر و من الحدید، چه هیولای ثانیه رو بعد از من میارید. پس خوب الذی یکون و منحوشه درست شد، یعنی هیولا چیزیست که ازش درست میشه. بنابراین توجه کردید این عبارت رو هر به هر دو صورت میشه معناشد، همیشه زمین رو به صورت بگردون، همیشه زمین رو به هیولا بگردون، در هر دو درسته، هر دو معنی میشه. بله دیگه، بس اگه فیه کجا خوب فیه رو نزدیدن، خوب الذی یکون و منحوشه توضیح دادن، خب الذی یکون من نشه توضیح دادم، دو جو معنی شد. حالا خب فیه لاب الارض رو میخوام معنی کنم، خب فیه لاب الارض هم دو جو معنی میشه، یکی مرتبطن به صورت، یکی مرتبطن در حیولا. اگر ما اون جمله قبل رو مربوط کردیم به صورت، اینم مربوطش میکنیم به صورت، اگه اون رو مربوط کردیم به حیولا، اینم میتونیم مربوط کنیم به حیولا. خب فیه یعنی صورت در حیولا. روشن هم از چرا در حیولاست، چون حیولا محل صورته و صورت حال فعل حیولاست، حلول کرده، پس فیه. لا بالعرض یعنی لا بالواسطت بالمجاز، یا لا بالعرض یعنی نه به صورت عارض. دو جور معلوم میکنم لا بالعرض، توجه کنید ضمیر هوبه رو به صورت برگردوندن، هوبه فیهه یعنی صورت در هیولاست. این روشنه تمام. لابل عرض شو دارم دو جور معنا میکنم، لابل عرض یعنی نه به این نحوی که این صورت عارض باشد بر هیولا، بلکه فی ذات هیولاست، همونی که قبلا با کلمه فی ذات فهمون. لابل عرض یعنی نه به نحوه عرض، نه به نحوه عارض، بلکه به نحوه مقبل. این یه معناست، البته معنی خوبی نیست، خلاف ظاهره. اگر منظور این بود میگم لابل عروض نه لابل عرض، لابل عروض یعنی فی بودنش بالعروض نیست، بالقوامه. اگر میخواد فی ذاته رو بفهمونه میگفت لابل عروض بل بالقوام، اما گفته لابل عرض. پس عبارت اونطور اول معنا کنیم اشکالی نداره، ولی خوب نیست. معنای دوم، لابل عرض یعنی لابل واسطه و المجاز. نمیگیم صورت در هیولاست، یعنی در چیز دیگر است و مجازن در هیولاست، بلکه واقعا در خود هیولاست، حلول کرده. پس لابل عرض بل بل حقیقه، لابل واسطه بل بلا واسطه، بلا واسطه صورت در هیولا حلول کرده. خب اینا دو معنا، و در هر دو معنایی که برای لابل عرض آوردیم، ضمیر هوبه رو به هیولا و ضمیر هوبه رو به صورت و ضمیر فیه رو به هیولا برگردوندیم. حالا معنای دیگر برای عبارت، ضمیر هوبه رو میخوام به هیولا برگردونیم. اگر ضمیر هوبه به هیولا برگرده، ضمیر فیه به شی باید برگرده که منظور از شی مراد شده، یعنی هیولا در شی است. لابل عرض، لابل عرض هم باز دو جور معنا میشه، همون جور که هست کردن، نه به این عنوان که عارض باشد، عارض شی، بلکه مقوم شی، جزء شی، ذاتی شی. یا لابل عرض یعنی لابل مجاز، لابل واسطه، بلکه حقیقتا تو خود شیه، چون جزء شیه، جزء شی حقیقتا در شیه. خب عبارت توجه کنیم دو جور معنا شد. خواستم عرض کنم عبارت قابل هست، ولی ما در اینجا سیاق مطالب رو که ملاحظه میکنیم اینطور میگیم، هیولا چیزیست که یکون و منحو شی، و همین هیولا هم در شی هست، لابل عرض. همه رو به خود هیولا برمیگردیم. بعد فرو با ما کانه و بسیتن، شاهد اینه که رو با ما کانه و بسیتن نبود به هیولا هست. اگرچه اینم اگر قرینه نبود میتونستیم به صورت برگردونیم. صورت هم میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. یعنی صورت بسیط صورت است برای عنصر بسیط، صورت مرکب صورت است برای عنصر مرکب. این که میگیم صورت مرکب، هیچ وقت صورت مرکب نمیشه، صورت همیشه بسیطه. وقتی میگیم صورت مرکب یعنی صورت است برای مرکب. صورت بسیط یعنی صورتی که خودش بسیطه، یا صورت است برای بسیط. اما صورت مرکب معنیش این نیست که خودش مرکبه، فقط معنیش اینه که صورت است برای مرکب. شما صورت مرکب نداری، صورت همیشه بسیطه. ممکنه شما بگید صورت مرکب هم داریم، ولی این به صورت جمله متعرضه از کنم. این بدن ما صورت دست رو داره، صورت سر رو داره، صورت بدن رو داره یعنی تن، و صورت پار هم داره. مجموع این صورت میشه صورت ما. خب جواب این اشکال اینه که همونطور که در کلام آمد مجموع این صورت میشه صورت ما، نه مرکب از این صورت. مرکب با مجموع فرق داره. صورت ما یه صورت وسیطه، تجزیهش میکنیم به این صور و مجموعه این صور رو میگیم صورت ما. مجموعه این صور باز یه صورته، صورت وسیطه، نه مرکب باشه. مرکب با مجموع فرق داره. این مجموعه به ما یه صورت میده. شما اصلا همین مجموعه رو به عنوان صورت واحد داریم تصور میکنیم. بله صورت دست جدا باز تصور میشه، صورت پا جدا تصور میشه، صورت سر و تن جدا تصور میشه، ولی اینا صورت انسان که نیستن. این مجموعه صورت انسانه و صورت انسان واحد، پس همیشه صورت بسیطه. اگر گفته میشود صورت مرکب، منظور صورت لیل مرکب است، نه صورتی که خودش مرکب باشه. ما که میگیم صور عنصریه ترکیبیه، یعنی صورتی که برای عناصر مرکبه داره، نه صورت خودش مرکبه. خب پس روشن پس این مطلب روشن شد که صورت بسیط و صورت مرکب نداریم، بلکه فقط صورت ها بسیط هم. ولی گاهی اطلاق میکنیم صورت وسیط و صورت مرکب، منظورمون صورت لیل وسیط و صورت لیل مرکب. اینو داریم. ممکنه در اینجا بگید فرما ما کانه ها و وسیط هم، این صورت وسیطه، اینو ممکنه شما بگید. ولی قرینه داریم که ایشون با قرینه نشون داره که مرادش صورت نیست. میگه و گاهی مرکب است چل خشب لسریر. خشب یه صورت نیست، مثلا هیولاست. خشب لسریر هیولاست. مثالی که میزنه روشن میکند که مرادش از روبا ماکانه و بسیطن روبا ماکانه مرکبن، یعنی هیولا گاهی بسیطه گاهی مرکبه. لذا وقتی این مثال میزنه به هیولا مرکب داره مثال میزنه، اصلا به صورت کار نداره. این عبارت خودش همینطوری بود، قابل بود که بر صورت تطبیق بشه، قابل بود که بر هیولا تطبیق بشه، منتها با مثالی که ابن سینا زده و با این قرینه که تقریبا مثل صراحت است نشون داده میشه که مراد از این عبارت هیولاست نصورت. و همین عبارت هم شاهد میشود که عبارت قبلی هم مربوط به هیولا بود نصورت. خب حالا بفرمایید.
صورت
سریر صورت سریر حرور میکنه در خشب،
در خشب حرور نکنه.
چه جمعه حرور نشده؟ صورت ترکیبی در مرکب حلول کرده، صورت بسیط هم در بسیط حلول کرده. یعنی صورت چوب تو این تختی شما بینید، صورت چوب در قطعات چوب حلول کرده، صورت تخت در مجموعه حلول کرده. ماده تخت کل این چوبه، ماده تخت کل این چوبه است، نه یه چوبه پایه تخت. پایه تخت تنها که تا تخت نیست. صورت چوبی در پایه، در تنه، در اون تخته هایی که روی چیز هست همه حلول کرده. صورت تخت در همه حلول کرده، ولی صورت چوب در این پایه جدا، در اون تنه جدا. انفرمان ما بحثمون در اون صورت ترکیبی است، یعنی صورتی که برای مراکب است. این صورت ترکیبی در این مراکب بلور کرده و منافات نداره با این که اجزا خودشون صورت مخصوص خودشون داشته باشن. اجزا که چوبه صورت مخصوص خودش داره، یکی دیگر از اجزا میخه، میخم صورت میخی داره ولی در این حال معروض صورت تختی شده. تخت فقط عارض نشده بر چوب، تخت عارض شده بر چوب و میخمه با هم و بر چسبی هم که بین چوب ها زده شده، بر همه اینا تخت عارض شده، صورت تختی بر این مجموعه عارض شده. این مجموعه هر کدومشون صورت مخصوص خودش نداره. الان بحث ما در این نیست که صورت تخت در همین جزء خاصی که صورت دیگری وجود داشته داخل شده تا بگید اجتماعی به صورت میشه، در این جزء صورت چوبی داریم یا صورت حدید که میخه داریم، در کل و مجموع صورت تختی داریم. فرق میکنه کل و اجزا، فرق. اگر بخواد اینجور کل و جزء یکی بگیرید خیلی دقت از بین میره، خیلی دقت از اون میگه. اگر کل جز یکی بشه حمله کل بر جز جایز میشه. خب شما الان دارید یکیش میکنید دیگه، میگید کل از از اجزا تشکیل شده، میخواد بگید از صورت کل هم همون صورت اجزا هست، میخواد این نتیجه بگیرید. میدونم نمیخواد نتیجه بگیرید ولی کلامتون آخر این میشه، آخر این میشه که پس جز و کل یکی هم چون صورت هم یکی هم. شما دارید صورت ها رو یکی میکنید، تو زکل دارید یکی میکنید ولو قرض ندارید، ولی حرفتون به اینجا منتهی میشه، اشکال حرفتون این میشه که کل جز بشه یکی، در نتیجه کل جز رو بتونید برای هم حل کنید، در حالی که اینطور نیست. کل جز با هم فرق دارن، پس صورت کل رو با صورت جز میتونید متفاوت ببینید. این کل که تخته یه صورت داره، اجزای صورت دیگه داره. فرو و ماکان و حبه بسیتن، گاهی این هیولا بسیته گاهی هم مرکب است بعد البسیط، یعنی از بساط ساخته شده. مرکب بعد البسیط یعنی این اجزا درش هستن و از این اجزا تألیف شده. کلخشب لسری، حالا اجزا هم نه به صورت مجموعه باشند بلکه به صورت ترکیبه. شما چوب رو، چوب میشه مرکب، چوب میخواد هیولا بشه به صورت، خود همین هیولا قبل از این که ماده شود برای تخت مرکبه. هیولا رو داریم میگیم مرکبه، نمیخوام بگیم تخت مرکبه، تخت مسلم مرکبه. این هیولا مرکبه، این چوب مرکبه، مرکبه چیه؟ مرکب از عناصر اربعه است. مرکب از عناصر اربعه است یعنی این عناصر بعد از بساطت، بعد از بساطت با هم الفت پیدا کردن، نه اجتماع، ترکیب پیدا کردن. بعد که ترکیب شدن، شدن چوب. ترکیب غیر اجتماعه، در اجتماع فعل انفعال نیست، چند چیز رو کنار هم میدهید فعل انفعال هم ندارن، هر کدوم برای خودشون موجودن. اما در ترکیب فعل انفعال هست، وقتی فعل انفعال میشه میبینید اون اجزای ترکیب اصلا به هم میخورن، یه چیز جدید درست میشه. و اینو توجه داشته باشید، فعل و انفعال در کجاست؟ این عناصر اربعه که با هم ترکیب میشن و فعل انفعال میکنن، چیشون فعل میکنه، چیشون انفعال میکنه؟ صورتشون فعل داره، هیولاشون انفعال داره. فعل و انفعال رو به یه چیز نسبت ندید، صورتشون فاعله، هیولاشون منفعله. ولی مجموعا گفته میشه فعل انفعال میکنن. باقت نظر از صورت هیولا گاهی از اوقات توجه به اون صورت هیولا نمی کنیم، جدا رسم جدا نمی کنیم، همینطور مطلق میگیم که این جسم در اون جسم فعل انفعال کرد، در حالی که این جسم فعل کرد به صورتش، انفعال کرد به مادهش. گاهی از اوقات هم فعل و انفعال بین صورت و هیولا نیست. بین کیفیت ها چه نوعاً این جو فعل انفعال ما داریم، فعل و انفعال در صورت مستلزم بطلان صورت غالبا یکی از صورت ها غالب میشه یکی دیگر باطل میکنه، اما فعل و انفعال در کیفیت نه، باعث ترکیب میشه. مثلا همین عناصره که تو هم مخلوط میکنن کیفیت اربعشون در هم تأثیر میذارن، مادهشون اون تأثیر رو قبول میکنه و حاصل همین ترکیبی میشه که میبینید، چوب درست میشه، مثلا جماد درست میشه، تنه نبات درست میشه، بدن حیوان یا انسان درست میشه. پس رو به ماکان امارد شمن بعد البسید کلخش رو بستر و رو به ماکان الحاصل لهو. تمام حرفی که من از خارج میگفتم که هیولا رو توسعه بدید، صورت رو هم توسعه بدید تا شامل صورت عرضیه بشه، به اعتماد این جملهی بود که الان میخوام بخونه. و رو به ماکان الحاصل لهو صورت جوهریه و حیات عرضیه. گاهی حاصل برای این هیولا صورت جوهری است، گاهی حیات عرضی است. این هم وصف دیگری است برای هیولا. سه تا وصف آوردن یا چهار تا. هو الذی یکون من هو شی یک، هو فیه لا بالعرض دو، فرو و مکان هو بسیطن و رو و مکان مراکب من بدل بسیط الخش و السری سه، و رو و مکان الحاصل له صورت جوهریتون صورت جوهریتن او حیات عرضیتن چهار. گاهی برای هیولا صورت جوهری حاصل میشه، گاهی هم از عرضی حاصل میشه. اینو توجه داشته باشید، در اونجایی هم که عرضی و جسم عارض میشود هیولا قبول کننده این عرضه، خود جسم کلن گفته میشه قبول کرد، ولی به لحاظ هیولاش قبول کرد، صورت امر بالفعله قبول نمی کنه. اگر شما صورت رو ملاحظه کنید خالیاً از عرض و شأنش را این چنین بگویید که یقبل العرض، صورت رو به این مناسبت هیولا فرض کنید، قابل دارید فرضش میکنید و صورت میشه هیولا. اما صورتی که بالفعل است، یعنی مثلا صورتی سفید، این دیگه دوباره سفیدی شده قبول نمی کنه، چون بالفعله. اگر نسبت به چیزی بالفعل بود این قبول نمی کنه، مگر شما نسبت به یه چیزی بالقوه‌اش کنید، تا بالقوه‌اش کردید به منزله هیولا قرارش دادید و قبول می کنه. اینو عرض کردم برای این که قول شیخ اشتاق درست بشه، چون شیخ اشتاق معتقده که ما هیولا نداریم ولی جسم قبول می کنه. جسم رو به ما هو و قابلون ملاحظه میکنه، میگه کیفیت رو قبول میکنه. ایشون جسم رو در این لحاظش هیولا میگیره و لذا میگه مثلا فلان کیفیت رو قبول میکنه. درسته هیولا رو منکره ولی کل جسم هیولا میکنه، خودشون تصریح میکنه، میگه اشکالی نداره که هیولا بگویی ولی به جسم بگویی، نه به جزء الجسم. جزء الجسم هیولا نگو، خود جسم هیولا بگو. پس هیولا با این تصرفاتی که ما میکنیم روشن شد، امریست قابل که چیزی دیگه یارش حاصل میشود، اونم فیضات حاصل میشود. و این خصوصیات هم گفتیم داشت، یکون و منحشه خوبفی لابر ارس تا آخر، تا اینجا معنای جامع هیولا بیان شد. از و جمعی امای و قال لهو انهو سوره معنای جامع صورته که انشاءالله بحثش در آینده مطرح میشه. خوبه
فیلا به عرض رو شده کنم در این های صورت رو بنکنم اجوریت این کنم خوبه تو شی باشه، این زمینیتی باشه خیلی در نامه از همون نارفه فیضاتی باشه و
خوبه در نیازمون نیشه. میفرمایید خوبه فیه رو اینطور معنا کنیم، یعنی اون شی در هیولاست لا بالعرض، حقیقتا در هیولاست، شی مرکب حقیقتا در هیولاست. اینو میفرمود دیگه، شی مرکب در هیولاست یا صورت در هیولاست.
امر آخر میخواد مثلا میشه برای هیولا،
شی رو شما امر آخر گرفتی؟ نه اگه امر آخر بگیرید اشکال نداره. هو فیه یعنی اون شی که امر آخر است، یعنی صورت است. فل هیولات این همون معنی اولش که عرض کردم که گفتم درسته، ولی در اینجا مراد نیست. اما اگر هو رو به معنی مرکب بگیری، شی یعنی شی مرکب، نه اون امر آخری که صورته. مرکب در هیولات درست نیست، مرکب در هیولا نیست، مرکب از هیولا ساخته شده. پس خبر رو بر نگردونید به شیعی که مرکب است. اگر برگردونید به امری که برای هیولا حاصل میشه، این همون صورتی که من برگردوندم معنا کردم، گفتم عبارت معناش درسته ولی مراد نیست.